الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. یکی از آقایون نوشتن که این درس شنبه یعنی درس دیروز همون تکرار درس روز چهارشنبه بوده و همینطور چهارشنبه هم تکرار بوده، پس معلوم میشه درس چیزایی که ما دیروز گفتیم همون است که روز سه شنبه او هفته گفته. بله اینطور که معلوم میشه. حالا حمله به صحتش این است که خلاصه ایشون گوش معلوم میشه نمیدادن، برای که دیروز ما احتمال پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم رو گفتیم، در صورت که روز چهارشنبه هیچ کدوم اینا رو ما نگفته بودیم. روز چهارشنبه ممکن است بگم یک کمی مثلا کلی فعل معین رو که سه‌شنبه گفته بودیم گفته بود. بله. و شما آقایون اگه درس مرحوم آیت الله بروجردی رو درک کرده بودید که بعضی از رفقا، خدا رحمت کنه ایشون رو، بعضی از رفقا میگفتن که ما همون روز شنبه یا چهارشنبه درس ایشون بیایم کافیه، برای اینکه اگه روز شنبه بیان یه تا چهارشنبه همینه، اگه روز چهارشنبه بیان درس شنبه تا چهارشنبه بوده دیگه، همه رو گوش کرده. البته اونجور هم نیست، گاهی از اوقات مطلب برای که پخته بشه مجبوریم بالاخره هی تکرار کنیم تا مرکز زیاد که تکرار نمیکنم. بله یکی از بزرگان باز رحمتش میکنه، ایشون میفرمون ما پیش آقای بروجردی اصفهان درس میخوندیم، بعد ایشون یه مطلبی رو هی زیر و رو کرد، گفتم آقا فهمیدیم ما، ایشون گفت من هنوز خودم نفهمیدم، من خودم میخوام بگم که خودم بفهمم. حالا اینجور نیست اینجا، یه وقت همطور که انسان میخواد برفهم باری تون 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 بخونیم بریم یه چیزایی به گوش هم بخوره، یه وقت نه واقعا انسان در مسئله پخته بشه، ورزیده بشه، مطلب بیخیشه تو ذهن انسان. این خلاصه تو درس بایستی هم گوش داد و هم فکر کرد و هم بحثش باشد و همچی تون تون رفتن پیش. عقیده من که برخلاف این معنی، حالا علاقه حاله اینجا احتمال نهمی که ذکر کردیم این بود که مثل منظور و تصدق باشد. اون وقت از کلمات آقایون عرض کردیم استفاده میشد که مثلی که در نظر میخوان بگن یه حقی بر فقرا پیدا میشد، من اگه نظر کردم که مثلا 100 تومن بدم به فقیر، اینجا فقرا حق پیدا میکنن نسبت به من. حق یه امری است که غیر از حکم شرعه. حکم شرع این است که البته وقتی که من نظر کردم خدا فرموده فی به نظر به نظر وفا ول یوفو نذورهم، واجب بودن که حکم شرع است یه معناست، معنای حق که یه مرتبه ضعیفه از ملکیته که مثلا فقیر بتونه بیاد جلو من رو بگیره بیاد یالا سفت و من رو بده، همچی یه همچی مالکیتی سلطنتی فقیر داشته باشه، منتها سلطنت ضعیفه. ملکیت سلطنت قویه، حق سلطنت ضعیفه. حالا اگه یه چیزی بر من واجب شد سلطنتم میاره، مثلا واجب من کفاره بدم به فقرا، خب حالا که من واجب است کفاره بدم، وقت فقرا میتونن بیان جلو منو بگیرن بیان یالا او 100 تومن کفاره که باید بدی بده به ما، میتونن، یه همچه حقی دارن، یه همچه سلطنتی دارن. یا خدا واجب کرده من کفاره بدم، خب ندادم چوبشو میخورم جهنمشو میرم. این معلوم نیست که خلاصه هر حکم تکلیفی یستعقب و حکمن وضعیان که انتزاع حق یا ملکیت بشه، این خلاصه نمیتونیم ما ملتزم بشیم. نظر همینطور که من احتمال عرض کردم احتمالاتش رو، چهار احتماله. رو احتمال اول که تملیک عمل لله باشد، میشه بگیم متعلق عمل عرفاً انتظار میشه که این حقی برای خدا درش پیدا میشه، نه برای فقرا. به اون سه احتمال دیگر که نظر یا تعجیز باشه یا معاهده با خدا باشه و یا احتمال چهارمی که ایجاب بر نفس باشد، علیه نفس علیه شده ایجاب، اجازه هم ایجاب بر نفس، ایجاب بر نفس بالاتر از ایجاب خداست. ایجاب کردم بر خودم که علیه ای کارو بکن، خدا من فرمود بکن، فیه به نزده ای بکن، مثل همون امر کفاره، بگه کفاره بده. اینا ما نمیتونیم بگیم که چون خدا فرم، چون من بر خودم واجب کردم، خدا من فرمود بکن بکن، حالا فقرا حق دارم. مسئله حق و مر یه چیزیه غیر حکم شد. یجب علیه کفاره بدم، خب حالا ندادم، فقرا بیان یا الله مال من رو حراج کنن، مصادره کنن، یا الله حق ما داریم تو ایما، ولی بر من واجب کفاره بدم، بس همین مالم باید بدم. این حق برای فقرا درست بشه که بیان مصادره کنن مال من رو، بگن حقمون رو میخواییم ببریم، اینا نمیتونیم ما شرعن بگیم. و اج بله چرا زمه نه لله علی ان اتصدق. ببین آقا نه بر من، ببین آقا این عمل بر من، این عمل از برای خداست. اولا به فقرا نگفتم مال فقرا، گفتم مال خدا. اجازه آقا اجازه بفهم، اون مرحله اولش که تملیک است، تملیک مال نی، تملیک عمل است. لله علی ان اتصدق، ان اتصدق آقا اجازه بفرمایید، ان اتصدق فعل منه، من فعل رو دارم، ملک خدا میکنم، خدا من فرمود که عمل بکن به این نظر. اینو عرض کردم ممکن است بگیم چون عمل من متعلق به این مال است، پس این مال متعلق حق خدا بشه، نه فقرا، کار به فقرا نداره. این در صورتی که نظر تملیک عمل الله باشد، چنانچه ما این رو اختیار کردیم. اما اون سه قسم دیگه، اگه تعجیز باشد، من نسبت به این مال همه کار میتونم بکنم، به واسطه یه نظر خودم رو عاجز میکنم از همه تصرفات جز تصرف صدقه ای، خدا هم این رو امضا کرد، گفت فه به نظره، معناش یعنی این که عجزت نفسک، بله انت عاجزون از سایر تصرف ها، این تصرف رو حق داری بکنی. خب حالا یجب علیک این تصرف رو بکنی، مثل نیست که بگی یجب علیک مال رو کفاره بدی. اگه عهدم باشه نذر کردم، یعنی عهد کردم با خدا این کار رو بکنم، خب عهد یه فعلیه، خدا ما فرمود بکن، اونی که مهمه بکنه خدا، خدا گفت بکن، خب یه امره، مثل اینکه بگه کفاره بده. اون چهارمی هم که میگم علیه انا افعل کذا، ایجاب بر نفسه، خدا من فرمود بله، یعنی یجب علیکه، خب اینا همه یجب علیکه میشه، یجب علیکه حکم شرعیه. اما این که یه حقی مالی فقرا، که فقرا بیان مال منو مصادره کنن، بگن یالا میخوایم مالمونو، مثلا یه مرتبه از ملکیت داریم، سلطنت بر ای داریم، اینا یه اعتبار و یه دلیل زائدی میخواد. بله خب من همین دارم میگم. اینجا عجیب این آقا، ببینید عجیب این است که نه بر فرض مرادخه حاکم شهر منو الزام میکنه که تو واجب بده انجام بده. ببین حاکم شهر، من دروغم گفتم حاکم شهر منو میبره تعظیم کنه، چرا دروغ گفتی؟ ببین آقا، اما اگه ببین در حق زوجه، آقا دیگه شما خودی فقه، شما فقه خودتون رو یادتون نره، در حق زوجه، انفاق زوجه میگید که اگر چنونچه ندادی بعد 10 سال زوجه حق داره و میان از من میگیره. اما انفاق پدر رو اگه 10 سال ندادن، اینجا نمیتونن بیان بگن حالا انفاق 10 سال رو یالا بده. بابا اون از که من فوشم به یک کسی دادم، دادگاه من رو میبره تعذیر میکنه. حالا ما انفاق رو بحث نمی کنیم، کفاره یه از بالاش کفاره بدیم. اونا هر حال یه جا شما انتظار حق کردی. ما در باب نظر داریم میگیم، نظر فی به نظرک بسنیست که میگه تو کفاره بده ایمان. من بر خودم واجب کردم یه چیزی را، خدا من فرمود فی به نظرک. یعنی چه؟ یعنی من واجب کردم بر تو، واجب کردم بر تو که مال تو بدی. یه حقی بر اونا درست کرد که اونا سلطنت بر من پیدا کنن، سلطنت بر مال من پیدا کنن. دلیل میخواه. حالا ببینید شیخ علیه الرحمه در این کتاب زکاتشون در این مسئله ما که مسئله نحوه تعلق زکاته، اینجا میفرمان تعلق به نحوه حقه، ملکیت نمیگن، میگن به نحوه حق. اما اونجایی که مسئله تمکن از تصرف رو میخوندیم، زکات شیخ دو تا زکات داره، یکی از ناقص است اول که شرح ارشاد بوده ظاهرن و ناقصه، بعد یکی دیگه دارن که تمام مسئلتون مسئلتونه. اون اولیش که شرح ظاهرن ارشاد باشه، اونجا مسئله تمکن از تصرف رو که شیخ عنوان کرده، بعد مسئله نظر رو عنوان میکنه. اون وقت در نظر خلاصه اینجور میفرمان شیخ که ما ممکنه اینجور بگیم، یه وقت نظر میکنی که بدهی مال را به فقرا، یه وقت نظر میکنی تملیکشون کنی. اینا با هم فرق میذاره. اگه نظر کردی که تملیک کنی به فقرا، خب این معناش اینست یعنی پس مال خودت رو تملیک به اونا بکنی، پس به نظر مال اونا نشده، برای که نظر کرده ای تملیک به اونها را، پس تا تملیک که فعل توست محقق نشد هنوز ملک اونا نشده. اما اگه نظر کردی اعطاء به اونها را، نظر کردی این مالو بده ای به فقرا، خدا که فرموده است به این نظر عمل بکن، این دیگه ما ازش میفهمیم یعنی مال مال فقراست، اصلا ملک فقرا که بالاتر از حق. و شیخ به واسطه این که من واجب کردم بر خودم اعطاء به فقرا رو، نگفتم این مال فقرا باشد و یه وقت نظر نتیجه است، نظر نتیجه بحث نمی کنیم، نظر فعل، نظر فعل را دو جور فرض کرده، یه وقت نظر تملیک می کنم، این پس تو تملیک نکردم ملک اونا نیست، یه وقت نظر اعطاء می کنم، میگه اگه نظر کردی اعطاء کنی، خدا که می فرماد به این از عمل کن، معناش این است که پس این مال ایناست بهشون بده، پس مالشونه بهشون بده. پس این اصلا نظر شما مفید ملکیته و ازش انتزاع میشه ملکیت مال مال فقرا. اون وقت بعد مسئله زکات و خمس رو دنبالش میاره، میگه ولذا در باب زکات و خمس ما یه دلیلی که حکم وضعی ملکیت یا حق اینجور چیزا رو متعرض باشه که ما نداریم، ما اونی که داریم از ناحیه شارع اینه که شارع فرموده زکات بده، فرموده خمس بده، همین که فرموده زکات بده خمس بده، ما میفهمیم این یه مال فقراست، باید مال خودشونو بهشون بدیم، مال سیداست باید بهشون بده، مال خودشونه. این خیلی عجیبه که ما میگیم نظر حتی حقم ازش استفاده نمیشه، ایشون نظر اعطا میگه ازش ملکیت معلوم میشه، وقت دنبالش مسئله زکات و خمس رو عنوان میکنه و بعد میگه پس در باب زکات و خمس چنین نیست که اول حکم وضعی که ملکیت و حق باشه جعل بشه، اون وقت دنبال این حکم وضعی خدا بگه خب حالا که مالشونه بهشون بده، بلکه خدا حکم تکلیفی جعل کرده همون بده، اما بده رو ما ازش میفهمیم ملکشونه، که از حکم تکلیفی انتزاع حکم وضعی میکنیم. من اینجا عبارتشو در همون اون روز که سال قبل که میخوندم اینجا من مختصر کردم عبارت شیخو، دیگه حالا زکات شیخو ما نبودم، اینجا اینجوری ما نوشتیم که میفرماد یمکن القول به خروجهی عن ملکهی به نظر از لو قصده به تصدق المنظور ات تملیک به قصد القربه، اگه تملیک به قصد قربت میگه، البته من تلخیص کردم عبارت شیخ را، از لو قصده به تصدق المنظور ات تملیک به قصد القربه فلا یحصلو به صرف نظر بل بالعمل به، اگر نظر تملیک کردم وقت تا ملکش نکنم ملکش نشده، اما اذا اريد به الاعطاء به قصد القربه، در نظر اعطاء به قصد قربت باشد، فيمكن ان يستفاد من الامر بهی من قبل المالک الحقیقی خروج ما امر یا ما امر به دفعه ان ملکیت ناظر، همی که خدا میگه بده یعنی پس مالش رو به دسته، ولذا حال محل شاید اینجاست که باب خمس و زکات هم میخواد ازش استفاده کنه، ولذا استفید خروج و زکات و الخمس ان ملک المالک الى الفقرا، از چی استفاده میکنیم خروج را؟ من الامر به دفع بعض النصاب الیهم، همین که خدا فرموده یه دهمشو یا یه پنجمو بده، ما از این استفاده میکنیم که اصلا مالشون شده، و الا فلم یرد فی ادلت تشریع زکات حکم وضعی فی تملک الفقراء لحسته، ما اصلا دلیل بر تملک اونا نداریم، همون بده رو ما داریم که حکم تکلیفیه، از او استفاده میکنیم. بعد میگه یک کسی خب شما این روایت که دارد که ان الله شرکه، از شرکه ما میفهمیم ملکشون شده، میگه و ما ورد من ان الله شرکه بین الاغنیا والفقرا فی اموالهم، این شرکه میگه نه اینکه خدا یه شرکه هم جدا گفته، امام این شرکه که دارد میگه همو آت و زکات که حکم تکلیفی است، همونا امام از شرکه فهمیده است که انه او، و امام همونا شرکه میدونه، و ما ورد من ان الله شرکه بین الاغنیا والفقرا فی اموالهم فلیس الا ماخوذن عن الحکم تکلیفی، این شرکه ای که امام دارد میگه همون آت و زکاتو دارد میگه، لا انه ملک الفقرا اولا ثم امر الاغنیا به دفع ملکه هم الی علا حد تکلیف و اداء الامانه، نه اینکه مثلی باشه که اول خدا مال اونا کرده و پیش تو امونته، بعد میگه خب حال مال مردمو بده دستشون، میگه نه اینجور نی، همو بده رو ما ازش میفهمین یعنی مالشونه، بله ظاهر و العکس و استفادت و تملک من الامر به دفع، این که خدا فرموده بده یعنی من اون مالشونه دیگه. بله خیلی خب، حالا من مردن کلام شیخ نقل میکنم، علایالن بین اینی که شیخ میفرماد شیخ علیه رحم با اینی که ما عرض کردیم میخواستیم بگیم همچین تفاوت خیلی فاحشیه، ما میگیم این که خدا میفرماد فی به نظره یه ایجابه، یه حکم تکلیفیه، این مثل نیست که میگه کفاره بده، کفاره بده این معنیش این نیست یعنی مال ملک فقرا، ای بده یه حکم تکلیفی محضه، حتی حق هم ازش استفاده نمیشه. اما شیخ علیه الرحمه میفهمن که نخیر، اصلا ما از همین حکم تکلیفی ملک هم میفهمیم، بالاتر از حق ملک میفهمیم. در نظرم اگر نظر نظر تملیکه، پس من تو تملیک نکنم ملک اونا نشده. اما اگه نظر اعطا است، همین که نظر اعطا کردی، خداوند گفت فی به نظرک، یعنی مال اونا. این علایالن فرمایشیست که ایشون فرموده و فرمایش عجیبیه. حالا نداره، بله، اصلا حکم وضعی رو از حکم تکلیفی استفاده کرد. خب حالا پس وجود انها محتمله در نحوه تعلق زکات ما عرض کردیم که 9 تا. حالا اقوال علما رو بخونیم اجمالا که ببینیم بزرگان چه فرموده ان. خلاف شیخ طوسی مسئله 28 اذا حال علی المال الحول فالزکات تجب فی عین المال، سال که سر میره زکات در عین ماله. ولی رب المال ان یعین ذلک فی ای جزء انشاء، زکات تو عین ماله، اما صاحب مال را خدا این اختیار رو بهش داده که در هر جزی از مال میخواد بده، یعنی لازم نیست با صاعی برن با هم بنشینن تقسیم کنن، با اینکه قاعده اشاعه و شرکت اینه که طرفین با هم تقسیم کنن. اما اینجا در حقیقت خدا اختیارشو به مالک داده، مانعی نداره خدایی که ولی فقراست این اندازه رو اختیار به خود شما بده. مثل اینکه من و شما با هم یه خونه یا باقی رو با هم شریکیم، بعد من به شما میگم آقا شما با تقسیم کن، هر جو تقسیم کرده من قبول دارم. حالا این اجازه خدا اینجوری داده. ولی رب المال، صاحب مال میتونن یعین ذلک فی ای جزء انشاء و لهو ان یعطی من غیر ذلک ایضا، اجازه دیگه میتونه بده. باز اینم باز خلاف قاعده اشاعه است، برای که در اشاعه باید همون مال رو تقسیم کرد. حالا اگر من با شما شریک باشیم بگم آقا جون شما سهم منو برو اختیار داری، میخوای از خود اون باغ تقسیم، میخوای از جای دیگه پولشو بیزا برام تو بانک، اختیار به شما دادم، خدا یه همچی اختیاری داده. مخیرون فیه، اینو ما از روایات فهمیدیم. علایالن ولو قاعده اشاع این است که تقسیم به رضایت طرفین باشد و همینطور از این مالم باشه، اما میشد ولی فقرا اجازه بده از خارج بدی یا تقسیمش هم خودت متصدی بشی. و خب اینجا یه قدر از عبارت خلاف ما انداختیم. و بهی قال شافعی فی الجدید، شافعی در فتاوای جدیدش که عم همون فتاوای جدیدشه، در عم ایشون هم قائل شده به این که در عین مال زکات. و هو اصح القولین عند اصحابه. و بهی قال ابو حنیفه که زکات در عین ماله. حالا اینو بعد میرسیم. ابو حنیفه به نحو شرکت نمیگه، به نحو حق الجنایه میگه و در عین حال اینو عین مال حساب میکنن. پس بودن زکات در عین مال معناش اشاعه نیست. اگه یادتون باشد من عرض کردم چندین صورت که هست، 9 صورت، 2 صورتش قطعا با عین مال کار نداره، یکی حکم تکلیفی محض، یکی ذمه محض. او اقسام دیگر یه ارتباطی به عین بالاخره داره، حتی حق الجنایه هم یه نحوه ارتباط به عین دارن. والقول الثانی تجب فی ذمه رب المال، قول دوم که بگم نه ذمه صاحب مال مشغوله. خب اینو میگه، در این حال میگه مال هم گروش باشه، که پس ذمه محض که مال گرو هم نباشد این نی ذمه. اونا هم که گفتن مثل شافعی، حالا الان شافعی که میگه ذمه، ذمه محض باز نمیگه، میگه مال گروه. اینه میگه والقول ثانی تجب فی ذمه رب المال ولعین و مرتهنتون به ما فی ذمه، این گرو ذمه است. پس ذمه محض نگفته. فکان جمیع المال رهنن، اینی که شیخ در خلاف شافعی نقل میکنه این است که جمیع مال گرو باشد، پس ذمه محض نیست. با دلیلنا اجماع الفرقه، بعد شیخ این که گفتیم زکات در عینه، دلیل و اجماع الفرقه ذکر میکنه. از این عبارت شیخ معلوم میشد که اگه ذمه ای گفتیم که مالم گرو باشد، اینو جزء فعل عین حساب نکرده شیخ. اونی که گفتیم فعل عینه یا اشاعه یا کلیه فعل معین یا اقلمش حق الجنایه یا همچی چیزی، خلاصه ذمه ای که ولو عینم گرو باشد، اینو جزء شقوق این حساب نکرده شیخ، برای که این رو قسیم قرار داد. خب این عبارت شیخ در خلاف. وقت بعد شیخ برای قول خودش که میگه زکات در عینه، یکی اجماع، یکی هم ظاهر روایاتی که میگه مثلا فی اربعین شات شات یا فی اربعین دینار دینار، این میگه که ای فی برای ظرفیته و ظاهر ظرفیت نیست که پس زکات در عینه. این عبارت خلاف. حالا اون وقت مغنی ابن قدامه که مال اهل سنت است، اینجا میگه از زکات تجب و فی عین المال ازا تم الحول فی احد الروایتین عن احمد و احد و قوله شافعی و هاذه روایت و ظاهره عند اکثر الاصحاب. این مغنی ابن قدامه بر طبق فقه حنفیه است، این ببخشید بر طبق حنبلیه، احمد حنبل. اون وقت این میگه که احمد و احد قوله شافعی این است که در عینه و اکثر اصحاب هم اینجور میگن. و روایت و ثانیه، روایت دوم، انها تجب و فی الذمه و هو القول الثانی للشافعی و اختیار الخرقی، نمیدونم اون ابوالقاسم خرقی که ماتم بوده. علی هارن این دو قول پس نقل میکنه، یه قول این، یه قول ذمه. اون وقت ادله که میارد، این محلای ابن حزم، اون میگه به نحو ذمه است، میگه مسئلتون. بله محلا اینجا باشتم جلد پنجم مسئله 664، مسئله 664ش میگه مسئلتون از زکات و واجبتون فی ذمه صاحب المال لا فی عین المال. بعد استدلال که میکنه چند دلیل میاره. اینجا اهل سنت که گفتن در ذمه هست در کتاب هاشون، چون دیگران هم زیاد میگن ذمه، برای ذمه که دلیل میارن چند تا دلیل. یکی این که میگن که من اینجا اجمالا یادداشت کردم، گفتن که اگر چنون چه زکات در این باشه، پس نباید از جای دیگه بشد بدی، قیمتشو نباید بشد بدی و حالی که میشد دار. این یه دلیل. دلیل دیگر این که اگه زکات در این باشه، خب این مشترکه، این مشترک رو پس نباید شما بتونی تصرف کنی و حالی که مالک میتونه تصرف بکنه. این دلیل دوم. دلیل سوم این که اگه زکات در این باشه، باید فقرا بتونن بیان شما رو ملزم بکنن که یالا از این به ما بده، اونا حق ندارن شما رو الزام کنن، پس معلوم میشه در این نی. این هم دلیل سوم. دلیل چهارمشون این که میگن اگه زکات در این باشم، اون وقت اگه این طرف شد، باید زکات شما بدهکار نباشی و حالی که بدهکاری. اونا اینجور میگن بدهکاری. فقه ما خلاف روایات داریم، اگه تلف شد از هر دو تلف شد. اون سه دلیل دیگرشم که شما اجازه داری خودت تصرف بکنی، از خارج میتونی بدی، خب اونا شارع اجازه داده، ممکنه زکات در این باشم، اما شارع که مالک یعنی ولی فقراست به شما یه اجازه ها رو داده باشه. این ادله همش قابل جواب دادنه. دلیل اونایشون که گفتن زکات در عینه، دلیلشون لفظ فیه که که در کلمات پیغمبر اکرم هست، مثلا فی اربعین شاد شاتون، ظاهر ظرفیت این است که پس زکات تو خود عینه. حالا از ام شافعی هم دو تا عبارت بخونیم که گفتیم شافعی، بله من یادم نیست حالا چه وقت، یعنی حدود 500 اون وقت میشه. نه او بر طریق ظاهریه، این ابن حزم تقریبا اخباریین اونها هستن که قیاس و این چیزها رو قبول ندارن، بله بر طبق فقه ظاهریه در فقه اربعه هیچ کدوم نیست. حالا شافعی دو تا عبارت، من اینجا دو تا، من همه عمر نگاه نکردم که همین دو تا عبارت من ازش دیدم، این دو تا عبارت ظهور داره در این که میگه زکات در عینه. یه عبارت جلد دوم همین ام شافعی است، هفت جلدیه ای که ما داریم، جلد دوم باب المال یهول علیه احوال فی یدی صاحبه، ای بابش اینه که یه مالی که چند سال بگن، اگه یادتون باشه درس کردیم یکی از ثمرات این که زکات در عین یا در ذمه باشه در کلمات اهل سنت این است که اگر شما 40 تا گوسفند رو 10 سال مثلا داری و زکاتش هم نداده باشی، اینجا اگه گفتیم زکات در عینه، شما سال اول که زکات تعلق گرفت یه گوسفند شد مال فقرا، پس شما برای سال دوم 39 تا گوسفند داری دیگه زکات واجب نیست. اما اگه گفتیم زکات به ذمه شما تعلق میگیره، 10 سال 10 تا گوسفند به ذمه شما اومده. یکی از ثمرات این که زکات در عین یا ذمه باشه اینه که اینو در فقه اهل سنت ذکر شده. حالا شافعی اینو ذکر کرده، باب المال یهول علیه احوال فی یدی صاحبه، عبارتش اینه اذا کانت لرجل خمس من الابل فحال علیها احوال و هیفی یده لم یعد زکاته ها. 5 تا شتر که نصابه در چند سال دارد و زکاتش هم نداد، میگه فعلیه فیها زکاتون آمن واحد، زکات یه سالو بده کاره. چرا؟ لأن زکاته فی اعیانها، میگه برای که زکات در این بوده، پس یه گوسفندمه این 5 تا شتر همون سال اول شد مال فقرا، وقتی که شد مال فقرا برای سال دوم شما 5 تا شتر کامل نداری، 5 تا شتر یه گوسفندم کمتر داری، یه گوسفند کمتر داری، لذا زکات بدن. این عبارتش صریح در این است که پس زکات در عین است نه در ذمه و گرو. اصلا میگه که زکات در عینشه، چون در عینه برای سال دوم نصاب باقی نمونده. این یه عبارت. یه عبارت دیگه هم داره باز همین جلد دوم، باب و رهن الماشیه، که گوسفندا رو شما بخوای گرو بگذاری. عبارتش این، اگر چنون که کسی آمد به شما یه چیزی رو فروخ، مسئله اینه یه کسی آمد خونشو به شما فروخ، بعد پولشو نداری بدی، گفت این گوسفنداتو گرو بیزا، اون وقت گوسفندا که زکات بهش تعلق گرفته شما گرو گذاشتی، مسئله اینه. انکان المرتهنو باع الراهن، اگه شخص مرتهن به راهن بفروشه یه چیزی رو، خونش رو مثلا، علا ان یرهنهو هازهل ماشیت التی وجبت فیه الزکا، خونشو بفروشد به شرط این که برای پولش این گوسفندایی که زکات درش هست، این 130 تا گوسفند مثلا شما گرو بذاری. اینجا کان لهو فسخ البیع، اون شخص بعد که دید این گوسفندا توش زکات هست میتونه بیعو فسخ کنه، بگید این گروه که گذاشته بر من گروه کاملی نیست، برای اینکه مثلا یه 40مش مال فقرا. کان لهو فسخ البیع، چرا؟ لأنه رهنه شیئا وجب لغیره بعضو، گروه براش گذاشته یه چیزی که بعضش مال دیگرانه. فکان کمن رهن شیئا له و شیئا لیس له، مثل کسی میموند که یه چیزی که یختش مال خودش است یخت مال دیگری گروه بیذاره. پس این عبارتش باز سریه در نیست که این گوسفندا مال فقرا بوده. پس شافعی در جدید که اون باشه خلاصه زکاتو در این میگیره. اونی هم که گفته در ذمه که شیخ در خلاف ازش نقل میکنه، ذمه محض دیدید نیست، بلکه ذمه ایست که میگه این گرو بشه. حالا عبارات اصحاب خودمونو که ادعای اجماعهایی که در مسئله شده اینا رو ناچاریم بخونیم. سید مرتضی در انتصار در زکات مال و تجاره اونجا به مناسبت تو مسئله زکات مال و تجاره اینو به مناسبت ذکر کرده، میگه و ایزن به اثر زکات مال و تجاره بوده، اما این عبارت به درد ما میخوره. و ایزن فإن اصول الشریعه تقتضی ان الزکات انما تجب فی الاعیان لا فی الاسمان و عروض تجاره. در مقابل اونایی که میگفتن زکات مال و تجاره واجبه، سید مرتضی میگه اگه واجب باشه باید این زکات داشته باشه نه ثمن. و در زکات مال و تجاره که اینش نی، این میگه که اصول الشریعه تقتضی ان الزکات انما تجب فی الاعیان لا فی الاسمان و عروض و تجاره اندهم انما تجب فی اسمانها لا اعیانها. اما مال و تجاره رو اهل سنت که میگن زکات داره، پولش میگن زکات داره نه خوده. و ذالک مخالف لاصول الشریعه، این که انسان بگه یه چیزی پولش زکات داره خودش زکات نداره، این مخالف و اصول شریعته. که همچی خیلی دیگه قرص میخواد بگه اصلا از ضروریات اسلام است که زکات در عینه. این هم عبارت انتصار سید مرتضی. حالا تذکره علامه، تذکره علامه میشه بگی شلوغ پلوغه در مسئله. از بعضی جاهای استفاده میشه که میخواد بگه به نحو شرکته، از بعضی جاها استفاده میشه که نه در اعیان هست زکات اما نه به نحو شرکت. اما اون جایی که استفاده میشه به نحو شرکته شاید زیاد باشد، من همشو که نگاه نکردم تذکره، من 4-5 از تذکره یادداشت کردم. یه جایی که ازش استفاده میشه که به نحو شرکت باشه اون عبارتی است که در مسئله سابق خوندیم، که اون جایی که تعددت الانواع خورما مثلا چند جور باشه، که گفتیم آیا زکات از همه بایست داد یا از یک کدوم بدی کافیه. عبارت این بود لو تعددت الانواع تذکرستو اخذ من کل نوع به حصته لینتفی از ضرر و عن المالک به اخذ الجید و عن الفقراء به اخذ الردی و هو قول عامت اهل العلم. و قال مالک و شافعی اذا تعدد الانواع اخذ من الوسط. بعد خود علامه میگه ول اولا، محل شاهدمون این تیکشه، ول اولا اخذ و عشر کل واحد لان الفقراء به منزلت شرکا. این ظاهرش نیست که زکات در این که هست، هست به نحو شرکت هم هست، به نحو اشاعت، نه به نحو حق و رهانه یا حق و جنایه. این حالا او عبارت. حالا عبارت دیگری تذکره علامه میگه که از زکات و تجب و فلعین لاف زمه انده علماء اینا، این نمیفهموند این عبارت که فعل عینه چجوریه، یعنی به نفع شرکت کلی فعل معین حق الجنایت، اینشو این عبارت نمیفهمونه. همین از میگه در عینه لا فی الذمه ذهب الیه علما اونا اجمع. اینجا پس ادعای اجماع شیعه رو کرد برایشون که زکات در عین. سوا اون کان المال و حیوانن او غلتن او اسمانن و بهی قال اکثر و اهل العلم. علمای ما اجماعی. بعد میگه اکثر اهل علم، مراد اهل علم یعنی اهل سنت، اکثر اهل علم یعنی اهل سنت، اونا مثل ما میگن که میگن زکات در عینه. ولی شافعی قولان و ان احمد روایتان. ببخشید من عبارت اشتباه کردم، عبارت ما رفتم تو بایی که عبارت تذکره میخوندم رفتم تو منتها. از زکات و تجب و فل این لاف زمم این در علماء اینا. و بهی قال ابو حنیفه و مالک و شافعی فل جدید و احمد فی ازهر روایتان. و قال الشافعی فی القدیم انها تتعلق به زمم. شافعی در جدید که همون اون باشد مثل ما میگه، در قدیم میگه به زمم. اون وقت بایی که میگه به زمم بعد میگه ولعینو مرتهنتون بزاله. شافعی بایی که به زمه گفته هم مثل عبارت خلاف که پس معلوم چه زمه محض نگفته بلکه زمه به نحوه گرو گفته. این عبارت تذکره که من با عبارت منتها قاطی کرده بودم. اینجا پس فرمود اند علماء اینا، ظاهر اند علماء اینا اجماع. عبارت منتها که حالا یختشو من خوندم حالا باز بخونم، از زکات تجب و فل این لاف الذمه ذهب الیه علماء اونا اجمع سوا اون کان المال و حیوانن او غلتن او اسمانن. این عبارت منتها و بهی قال اکثر اهل العلم ولی شافعی قولان و ان احمد روایتان لقوله فی اربعین شادشاتون. پس علامه در منتها و تذکره در حقیقت ادعای اجماع کرد که زکات در عینه، همونی که شیخ در خلاف ادعای اجماع کرد. شیخ در خلاف فرمود دلیلنا اجماع الفرقه، علامه در تذکره فرمود این در علماء اینا، در منتها فرمود ذهب الیه علماء اونا اجمع. اینا ادعای اجماع هاییست و اینکه زکات در عینه. حالا اون وقت دو تا عبارت دیگه تأثیره هست که اونا باز اندنا و اینا داره، مثل که میمونه برای فردامون که در عین حالی که میگه زکات در عینه ولی ازش استفاده میشه که به نحو شرکت معلوم نیباشه. حالا بس برای فردا. صلی الله علی محمد و آله و سلم.